ساعت 9 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است که میشنوید. ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در نظر دارند درباره کره شمالی گفتگوهایی انجام دهند. ایالات متحده آمریکا از مجاهدین خلق خواست طرح سازمان ملل را بپذیرند. آمریکا از تهران خواست یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار را فوراً آزاد کند. درود بر شما شنوندگان محترم، صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما، و یک بخش خبری کوتاه رو در این لحظه تقدیم شما میکنم. به دنبال مرگ کیم جونگ ایل، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در نظر دارند گفتگوهایی را در سطح بالا پیرامون وضعیت کره شمالی انجام دهند. این را وزیر کابینه ژاپن اوسامو فوجیمورا بازگو کرده است. وی همچنین گفت ژاپن در زمینه مسئله کره شمالی با چین به مبادله اطلاعات می‌پردازد. وزیر کابینه ژاپن افزود که در برنامه دیدار نخست وزیر ژاپن یوشیو هیکونودا از چین تغییری به وجود نیامده است. نخست وزیر ژاپن قرار است 25 دسامبر برابر با 4 دی ماه به چین سفر کند. دولت باراک اوباما از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق خواسته است طرح سازمان ملل را برای جابجایی خود به محلی دیگر بپذیرند تا از یک رویارویی خشونت آمیز احتمالی با مقامات عراقی اجتناب شود. به گزارش خبرگزاری ها، مقامات ارشد ایالات متحده اظهار داشتند اعضای سازمان مجاهدین خلق باید محل کنونی خود را ترک کنند و به محل جدید و موقتی در نزدیکی فرودگاه بغداد نقل مکان کنند تا در آنجا کار انتقال آنها به کشور سوم انجام پذیرد. مقامات آمریکا گفتند مجاهدین خلق در برابر طرح جابجایی خود مقاومت کردند، اما نشانه های اخیر از جانب آنها از امیدهایی در آینده حکایت دارد. دولت عراق مصمم است تا 31 دسامبر برابر با 10 دی ماه اردوگاه اشرف، محل استقرار حدود 3000 سال عضو سازمان مجاهدین خلق، را تعطیل کند. ایالات متحده آمریکا از تهران خواسته است یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار را بدون تأخیر آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولان روز دوشنبه گفت که ایالات متحده خواهان دسترسی به امیر میرزایی حکمتی از طریق سفارت سوئیس در تهران شده است. در نبود روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران، سفارت سوئیس به امور ایالات متحده در ایران رسیدگی می‌کند. جمهوری اسلامی امیر میرزایی حکمتی را به جاسوسی برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا متهم کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. این موارد از شلاق زدن و قطع عضو تا اعدام‌های مکرر را در بر می‌گیرد. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل محمد خزائی روز دوشنبه سعی کرد مانع به رأی گذاشته شدن این قطعنامه شود، اما اقدام وی ناکام ماند. این قطعنامه که از سوی کانادا ارائه شده، شکنجه، رفتار و مجازات‌های ظالمانه غیر انسانی یا اهانت آمیز را به عنوان نمونه‌های موارد جدی مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در ایران برشمرده است. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین به هدف گرفتن مدافعان حقوق بشر، نابرابری و خشونت علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل لزوم اجرایی ندارد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در واکنش به تهدیدات فزاینده در خاورمیانه خواهان تشکیل اتحادیه‌ای از کشورهای حوزه خلیج فارس شده است و این درخواست را افتتاح جلسه سالانه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض مطرح کرده است. خب، بعد از پایان خبرها در اینجا دعوت میکنم که نخست به برنامه نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مرتاد قاسمفر توجه کنید. بعد از اون هم برنامه دیگری داریم به نام کارنامه، کاری از همکارم بهروز بولهری، و در اون به برنامه ویژه کارگران خواهیم پرداخت.
نمای دور نمای نزدیک.
قهرمان، استثنایی، فساد ناپذیر، اینها برخی از توصیف‌هایی است که در واکنش به درگذشت واسلاو هاول از او شده است. نمایشنامه نویس و ناراضی سیاسی مشهوری که پس از انقلاب مخملی 1989 و سرنگونی نظام کمونیستی چکسلواکی به سمت رئیس جمهوری کشورش برگزیده شد. واسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک در سخنانی در تلویزیون این کشور با اعلام خبر درگذشت هاول در سوگ او گفت:
واسلاف هاول سه استال سیمبولم نوودوبهو.
واسلاف هاول نماد و سمبل جمهوری مدرن چک بود. او با مبارزه شجاعانه‌اش علیه رژیم تمامیت‌خواه کمونیستی به عنوان رهبر انقلاب مخملی ما و در مقام اولین رئیس جمهوری کشور آزاد ما نقشی کلیدی در تأسیس و تثبیت آن ایفا کرد.
چسکه استاتو.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام تسلیتش به رئیس جمهوری و مردم چک گفت که مردم آلمان در سوگ یک اروپایی بزرگ نشستند. وزیر خارجه آلمان هاول را روح انقلاب چک و مبلغ بزرگ دموکراسی و آزادی خواند که کمک کرد تا اروپا بر شکاف ناشی از دوران جنگ سرد غلبه کند. رئیس جمهوری اتریش واسلاف هاول را نویسنده، انسان دوست و یک اروپایی بزرگ
واسلاف هاول war ein großer Europäer. Er war ein Wegbereiter der europäischen.
و وزیر خارجه اتریش او را قهرمان استثنایی و فساد ناپذیر توصیف کرد. رئیس پارلمان اروپا گفت که هاول قهرمان بود و قهرمان باقی خواهد ماند. وزیر خارجه سوئد او را یکی از بزرگترین اروپاییان عصر ما خواند. لخ والسا رئیس جمهوری پیشین لهستان که خود مبارزات مردم کشورش را علیه نظام کمونیستی رهبری کرد، هاول را مدافع بزرگ دموکراسی و آزادی و یک تئوریسین بزرگ اروپایی توصیف کرد که جای خالیش به ویژه در دوره دشوار کنونی احساس خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه‌ای گفت مبارزه مسالمت‌آمیز هاول بنیاد یک امپراتوری را لرزاند، توهی بودگی یک ایدئولوژی سرکوبگر را به نمایش گذاشت و بالاتر از همه ثابت کرد که رهبری اخلاقی و مشروع قدرتمندتر از هر سلاحی است. در جمهوری چک نیز پرچم سیاه بر فراز قصر تاریخی پراگ پایتخت این کشور برافراشته شده و چگونگی برگزاری مراسم تشییع و ترحیم او مهیا می شود. مردم نیز پس از انتشار خبر درگذشت واسلاو هاول در میدان اصلی شهر جمع شده و شمع روشن کردند. در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. این همه ستایش از واسلاو هاول از چه روست؟ ستایش هایی که هیچ یک نه از سوی دستگاه پروپاگاندای اطلاعاتی و امنیتی، بلکه از سوی مهمترین رهبران و البته از سوی اندیشمندان و کوشندگان حقوق بشر و فرهنگی در دنیای معاصر ما نثارش شده است. قطعا یکی از علل آن چهره متمایز سیاسی هاول بوده است، چهره ای که امر قدرت سیاسی را با تمام جذابیت های پنهان و آشکارش و همه اختیاراتی که می توانست برای خود و هم پیمانانش در روزهای بلافاصله پس از سقوط نظام پیشین به چنگ آورد، نه تنها نخواست بلکه خود و زندگیش را وقف آن کرد که لحظه ای از نقد قدرت پا پس ننهد. روش مبارزه او مسالمت جویی، صبوری و پرهیز از انتقام کشی بود. اکبر گنجی در گفتگوی با رادیو فردا این روش را چنین توضیح می‌دهد:
یه آدمی مثل آقای واسلاو هاول که سالها در زندان بود و بدترین شرایط بر دو تا کتاب در این زمینه منتشر که بعد شرح داده، بعد که پیروز شدم میگه که همه ما در جنایات این رژیم توتالیتر مشارکت داشتیم، چه اونهایی که این رژیم رو تایید میکردن و چه اونهایی از ما که سکوت میکردیم در مقابل اون جنایات. حالا شما ببینید واسلاو هاول خودش از کسانی نبود که سکوت کرد. واسلاو هاول کسی بود که اعتراض میکردش به جنایات اون رژیم و به خاطر اون جنایات سالها زندانی شد، شکنجه شد. ولی در عین حال واسلاو هاول میگفتش که ما کی میخوایم مجازات کنیم؟ اگه بخوایم مجازات بکنیم باید اکثریت ملت رو مجازات بکنیم. لذا بحث واسلاو هاول هم این بود، بخشش و عدم فراموشی و همه صحبت واسلاو هاول این بودش که این گذشته رو ما باید بهش نگاه کنیم به عنوان یک درس. و میگفت اگه ما این فرایند مجازات رو شروع کنیم، این دور باطل خشونت میفتیم توش و هیچ موقع پایان نمییابه. لذا الگویی بودش برای گذار موفق به دموکراسی از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز.
در مرکز شهر پراگ، شهر زادگاه واسلاو هاول، مردم بسیاری گرد آمدند و به یاد از شمع‌هایی به رنگ سرخ برافروختند. یکی از آنها دختر جوانی است که درباره واسلاو هاول چنین میگوید:
کامراتون نوشت krásnou věc.
یکی از دوستام درباره واسلاو هاول جمله قشنگی نوشت که منم به همون دلیل الان اینجام تا از او تشکر کنم. او نوشته بود سپاسگزارم از هاول که به خاطر وجود او حالا ما نسل جوان می توانیم از دوران سیاه و سرکوب به عنوان یک تاریخ سپری شده حرف بزنیم. علاوه بر این واسلاو هاول نویسنده ای عالی و نمایشنامه نویسی فوق العاده بود که آثار بی نظیری به جا گذاشت.
واسلاو هاول پدیده ای چند بچی است که یکی از وجوهش نوشتن است. فرج سرکوهی، نویسنده و سردبیر ماهنامه توقیف شده ی آدینه در ایران، درباره این وجه فرهنگی واسلاو هاول چنین میگوید.
ببینید اصولا توجه کنیم که واسلاو هاول به اعتبار کارنامه ادبی و هنریش به سیاست راه آورد و در توانست در سیاست نقش بازی کنه. اون هم به قول معروف به اصطلاح سیاست ضد سیاست مدارانه بود، یعنی سیاستی که سارت از روشنفکر انتظار داشت و تعریف کرده بود و خود هاول هم بارها همین رو گفته. واسلاو هاول در عرصه فرهنگی دو بُعد داره که بسیار مهم هستند، یکی بُعد نمایشنامه هاست هست یکی مقالاتش. خب واسلاو هاول با اون کتاب گاردن پارتی، جشن باغچه، در سال 1963 که منتشر شد بسیار مشهور شد، بعد خاطرات داد، بعد کتاب گزارش اداری رو نوشت که نمایشنامه مشهوری هم هستش و به فارسی هم ترجمه شده، یا مثلا پروانه روی آنتن، سگانه وانیک که اینم به فارسی ترجمه شده، بعد اون خطا، قدرت ضعیفان، اپرای گداها یا لاتال بستگی به ترجمه داره و نامه های به الگا و غیره.
در میدان اصلی شهر پراگ مردی از جمعیت حاضر درباره واسلاو هاول میگوید:
من اینجا اومدم تا ادای احترام کنم به رئیس جمهوری که بخش بزرگی از سرنوشتم رو فعالیت‌های او رقم زد. واسلاو هاول مردی ماندگار در تاریخ خواهد بود که آزادی رو برای کشور ما به ارمغان آورد.
آیا هاول توانسته بود که امر سیاسی را با فرهنگ و آفرینش هنری پیوند دهد؟ فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
دقیقا توجه بکنیم که هاول وقتی که اون نمایشنامه گاردن پارتی مشهور شد، بهار پراگ شروع شد. بهار پراگ در واقع جنبش روشنفکری فرهنگ دوست بود علیه توتالیتاریسم حزبی. هاول یکی در زندگی عملیش به این جنبش پیوست و جالب اینه که در بیان مضمون این جنبش نمایشنامه‌ای نوشت که اما این نبود که به اصطلاح بیان مستقیم سیاسی باشه، بلکه مضامین این رو گرفت و تو هنر دوباره بازآفرینیش کرد. یعنی هاول هرگز یک متن سیاسی ناب نمیتونست بنویسه، در واقع او در این حال داشت خلق فرهنگی میکرد.
واسلاو هاول اگرچه از خانواده ای ثروتمند برخواسته بود، اما هرگز زبان مردمش را فراموش نکرد. یکی از کسانی که در پراگ به یاد هاول شمع به دست به خیابان آمده چنین میگوید:
برای ما مردم جمهوری چک واسلاو هاول از احترام عظیمی برخورداره، برای اینکه معتقدیم شخصیتی مثل اون رو تا سالها نخواهیم دید. او از انگوش شمار آدمهایی بود که مردم رو با اندیشه‌های متفاوتی آشنا کرد. واسلاو هاول میدونست چطور با مردم حرف بزنه. ما عاشقش بودیم. به نظرم همه مردم دلشون براش تنگ بود.
ولیش مورا یه همستون چه برکی به شرمه.
فرج سرکوهی، نویسنده، در باب ویژگی نمایشنامه‌های واسلاو هاول میگوید:
در نمایشنامه‌های هاول میشه چند تا خصوصیت مشترک پیدا کرد. یکی زبانش هست. هاول یکی از فشرده‌ترین زبان‌ها رو داره که در این حال دراماتیز است، یعنی زبانی است که متناسب با تئاتر هست و برای اجرا در صحنه تئاتر نوشته شده. این بسیار سخت است چون این زبان رو بیافرین. از طرف دیگه هاول در بیشتر نمایشنامه‌هاش اسقاط زبان رو میگه، یعنی چگونه قدرت یا به اصطلاح حکومت‌ها یا اصولا نظام‌ها و سیستم‌های توتالیتر زبان رو از ماهیت اصلیش و کارکرد اصلیش که انتقال واقعیت هست تغییر میدن و اون رو برای پوشاندن واقعیت به کار میگیرن و خلق موقعیت ابزورد. میدونیم که تئاترهای هاول از این نظر، یعنی از نظر زبان، به تئاتر پوچی یا عبث یا ابزورد نزدیک میشه.
ایوان کلیما از نویسندگان مهم جمهوری چک و نویسنده کتاب روح پراگ میگوید: نمایشنامه‌ها و به ویژه مقالات هاول در سال‌های سیاه سرکوب و زندان بر برگه کاغذ به چاپ می رسید و در میخانه های شهر خود مردم آن را دست به دست می چرخاندند. واسلاو هاول همواره دغدغه انسان داشت و بخش مهم عمرش را صرف کرد تا از دیگر مردمان در بند به جرم اعتقاد و باورهایشان حمایت کند. بی هیچ چشم داشتی و هیچ تأملی. شیرین عبادی وکیل برنده نوبل صلح که با واسلاو هاول دیدارهای متعددی داشته در این باره میگوید:
من حدود 5-6 مرتبه با آقای هاول ملاقات داشتم. ایشون مبتکر فرومی به نام فروم 2000 بودند که سالی یک بار تشکیل میشد در پراگ و به مسائل مختلف جهان می‌پرداختند. این فروم آخرین بار حدود یک هفته قبل در پراگ تشکیل شد که در اون دالای لاما هم شرکت می‌کردند. آقای هاول بسیار بیمار بودند و امکان شرکت در فروم 2000 رو نداشتند. نماینده ایشان پیام ایشون رو قرائت کرد. آقای هاول نو اندیش روشنفکری بودند که با دقت مسائل و تحولات ایران رو دنبال می‌کردند. از جمله در فروم سال قبل که صادف بود با دستگیری خانم ستوده، ایشان مفصلا راجع به شخصیت خانم ستوده صحبت کردند و درخواست آزادی زندانیان سیاسی رو در ایران داشتند. من به طور مرتب ایشون رو در جریان مسائل ایران میگذاشتم و مخصوصا در جریان مشکلاتی که برای زندانیان سیاسی پیش آمده بود.
یکی از باورهای عمیق واسلاو هاول اعتقاد به پیروزی نهایی عشق بود و صداقت. او همه جا چنین گفت، چه در آثارش چه زندگیش. اگرچه کسانی هستند که به سختی پیروزی نیکی بر بدی را باور دارند. زنی که برای گرامی داشت یاد هاول به میدان اصلی پراگ آمده میگوید:
من همیشه فکر میکنم که این بی‌انصافی بزرگیه از طرف بعضی از آدمای بدبین که این اعتقاد هاول رو که همیشه میگفت در نهایت صداقت و عشقی که پیروز خواهد شد دست مینداختن. ای کاش این دست آدم‌ها در این باره بیشتر فکر کنن که منظور هاول چی بود و ازش بیشتر یاد بگیرند. این لحظه غم‌انگیزیه برای ما که بخش عظیمی از یک دوران رو داریم از دست میدیم.
هاول دمی از کوشیدن برای آزادی و حرمت انسان دست نکشید و هر کاری که کرد با همین هدف.
خب شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک بودید. کاری از همکارم مرتضی قاسم‌فر در اینجا دعوت میکنم که به برنامه کارنامه ویژه برنامه کارگران توجه کنید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30 میلیون نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. امیدواریم بتونیم از نظرات خواننده ها و کارگرها بهره مند بشیم. در اینجا اخبار رو از همکارم الهی روانشاد میشنوین.
قدرت الله علی خانی نماینده قزوین در مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به وضعیت کارگران در استان قزوین گفت: کارگرانی هستند که حقوق نگرفتند و کارخانه های آنها هم در حال تعطیلی به سر میبرند. او افزود: چند روز پیش در شهر صنعتی الوند بودم که باید بگویم متاسفانه این شهر مثل یک شهر مرده میماند. علی اکبر طاهایی استاندار مازندران گفت فرد معترض به رئیس جمهوری دارای سابقه اراذل و اوباش در نیروی انتظامی تهران بوده است و به هیچ وجه کارگر کارخانه نساجی مازندران نیست. به گزارش خبرگزاری مهر وی افزود این شخص حرکت ناشایستی انجام داد که بلافاصله توسط خود مردم محکوم شد. پیشتر گفته شده بود که یک کارگر از کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقش لنگ کفش خود را به سوی محمود احمدی نژاد پرتاب کرد. تا کنون گزارشی از وضعیت این فرد انتشار نیافته است. در این میان استاندار مازندران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد دستور ویژه‌ای برای پیگیری مسائل این کارخانه صادر کرده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان یزد از فوت 18 مصدوم حادثه انفجار در کوره کارخانه فولاد قدیر یزد خبر داد. ده ها فعال و پژوهشگر کارگری در خارج از ایران با انتشار بیانیه خواستار تضمین سلامتی رضا شهابی و آزادی سریع او شدند. آقای شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 22 خرداد سال گذشته بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شد. او از اول آذر ماه سال جاری در زندان اوین در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و نگاهداریش در شرایط بلا تکلیف دست به اعتصاب قضا زد که تا کنون ادامه یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
همونطور که در اخبار شنیدین، انفجار در کوره ذوب کارخانه فولاد قدیر یزد حداقل 18 کشته به جای گذاشته و روز دوشنبه هم مراسمی به یاد اونها در شهر یزد برگزار شد. هنوز دلیل این انفجار معلوم نشده. از اون زمان تا حالا فرضیه‌های مختلفی در مورد این انفجار مطرح شدن. نماینده یکی از در مجلس گفته که مهمات اسقاط عمل نکرده در میون ضایعات کارخانه منفجر شده و فرماندار یزد هم گفته که انفجار کپسول گاز در کوره ذوب دلیل این حادثه بوده. البته تعدادی از تشکل‌های کارگری نقض اصول ایمنی در زمان ذوب ضایعات فولادی رو عامل اصلی انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد دونستند. مقام‌های مسئول وعده داده بودند که ظرف 2 روز عامل یا عوامل این انفجار رو معرفی می‌کنند. 1 روز بعد از انفجار اعلام شد که مدیران کارخانه قدیر فولاد یزد بازداشت شدند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دستور رسیدگی سریع به این پرونده رو از طرف یک هیئت از این وزارتخانه صادر کرد. این هیئت مأموریت داشته که ضمن بررسی علت حادثه با خانواده‌های کشته شده‌ها دیدار و با اونها همدردی بکنه. طبق قانون کار وظیفه اصلی این وزارتخانه رسیدگی و نظارت به رعایت اصول ایمنی کار برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقهایی هستش. اما تشکل‌های کارگری میگن که این وزارتخانه در کار نظارت بر ایمنی کار کوتاهی کرده. محمد صفوی، فعال کارگری در کانادا، مسئولیت چنین حوادثی رو بر عهده دولت میدونه.
این حاکمیت هستش که سیاستش واقعا سیانت از نیروی کار نیست و زیر مجموعه های اون که شامل قوه مجریه هستش. فرضاً شما میبینید که وزارت کار که زیر نظر قوه مجریه داره کار میکنه، طی این سالها تمام تلاشش بر این بوده که اندک قوانین پوششی و حمایتی که در قانون کار وجود داشته را از بین ببره و یک نظام بسیار عقب مانده‌ای که مربوط میشه به ما قبل زمان مشروطیت مثل نظام استاد و شاگردی رو جایگزین یک نظام قانونمند کارگری بکنه.
در این بین علی اکبر اولیا، نماینده یزد در مجلس، هم مسئولیت انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد و کشته شدن 18 کارگر اون کارخانه رو متوجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دونسته. از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا می‌پرسم که بر اساس قوانین بین‌المللی مسئولیت دولت‌ها در حوادث ضمن کار چقدر هستش؟
کارگری که تو محیط کار آسیب می‌بینه یا کشته میشه، این چقدر مهمه برای که صاحب کار یا دولت یا وزارت کار بدونه که این یه جرمه، اگه مقصر باشن ایمنی کار در محیط کار باید اجرا بشه. کارگری که حتی تو محیط کار میره، به خصوص بخش صنعتی، قبل از شروع کار باید کارگر ایمنی کار رو یاد بگیره و بدونن که از پوشیدن کفش باشه تا کلاه رو سر، تمام اینا مهمه. و قوانینی که تو بسیاری از کشورها وجود داره الان بسیار سخت گیرانه، هر گونه مشکلی برای کارگر در محیط کار به وجود بیاد که بدونن این از نادیده گرفتن کارفرما بوده، جرم برای اون کارفرما و تو سلسله مراتب کار دنبال میشه. یعنی حتی تا سطوح بالای وزارت کار و وزیر کارم بازخواست میشه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، از زمان آغاز بهره برداری از کارخانه نورد فولاد قدیر یزد در سال 86 تا حالا 6 حادثه در این کارخانه روی داده. در این حال اینم باید بگم که آمار کشته شده های ناشی از حوادث ضمن کار در سالهای اخیر در ایران رو به افزایش بوده. در این مورد میشه به حوادثی مثل انفجار در شازند عراق و معادن باب نیزو و هجدک کرمان اشاره کرد. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری آفتاب، در 6 ماهه نخست سال جاری حدود 780 نفر در حوادث کار جون خودشون رو از دست دادن که همین آمار نسبت به سال قبل نزدیک 19% بیشتر شده. در همین حال حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته که آمار حوادث ناشی از کار در ایران 20% بیشتر از کشورهای توسعه یافته هستش. برخی از کارشناسان ایمنی میگن که بازرس‌ها باید کارخونه‌ها و معادن رو کنترل کنن، اما این کار به طور مرتب انجام نمیشه. چرا اینطور نمیشه؟ فکر میکنم که صحبت‌های علیرضا حیدری، دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روشن میکنه که چرا این کار به صورت مرتب صورت نمیگیره. آقای حیدری گفته که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4500 بازرس کار کم داره. محمد صفوی، فعال کارگری در کانادا:
در عرصه بازرسی نیروی کار کمبودهای فاحشی وجود داره که مسئول درجه اولش وزارت کاره. این در حالی هست که شما میبینید که مرتب از بسیج گرفته تا نیروهای امنیتی دیگه با خرج پولهای کلان اضافه میشه، ولی بازرس اضافه نمیشه که بره محیطهای ناامن کار رو مورد شناسایی قرار بده.
در همین ارتباط، کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی درباره یک معدن اورانیوم، البته بدون ذکر نام اون معدن، نوشته که کارگرها در این معدن وسیله محافظتی در اختیار ندارن جز یه ماسک همراه با یه فیلتر که در تمام معادن معمولی هم استفاده میشن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
ما توی کارنامه تلاش میکنیم هر هفته در صورت امکان صحبت‌های دست کم یک کارگر رو در برنامه جا بدیم. این هفته اجازه بدین از مادر یک کارگر بشنویم.
پسر من در سال 89، یعنی اولای 89، تو شرکت شیرین نوین پخش مواد غذایی، کیک و اینجور چیزا پخش میکنن، با یه سری کارگرا تو زنجان کار میکنن، 10-15 نفر کارگر که فاز اصلیشون تو تهران جاده خاوران شهرک صنعتی پای تخته، ولی یه فاز زدن تو زنجان که به قول خودشون این شرکت جواب نداد، ولی کارگرایی که اونجا کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن، کارکردشون از 10/7/89 تا پایان سال، یعنی کارکردشون رو پرداخت نکردن، یعنی اینا بدون مزد برای این شرکت شیرین نوین کار کردن. ما اومدیم به خاطر این مشکل شکایتی لایحه‌ای نوشتیم برای کار امور اجتماعی. کار امور اجتماعی برای ما خیلی زحمت کشیدن، دستوراتی دادن طبق قانون که باید اینا رو برای کارگر رو پرداخت کنه، ولی این کارخونه متاسفانه تا الان که، یعنی ما در سال 90 هستیم، در آخرای سال 90 هستیم، ما هنوز نتونستیم حق و حقوق این بچه ها رو دریافت کنیم. ما هممون مسلمون هستیم، میدونیم که حضرت علی به ما دستور داده که عرق کارگر خشک نشده مزدش رو پرداخت کنیم. ما والا الان یک سال دنبال این قضیه میدویم، میگه من نمیدم، اگرم بدم نصف میدم، یعنی نصف کار کرده این چندی ماه شما رو پرداخت میکنم، نه چیز اضافه ای نمیخوایم، که کسی که کار کرده در قبالش پولی میخواد، ما اون پولو میخواد.
شماره پیامگیر ما هست 20420221-12-41-13. خب، در اینجا یک بار دیگه میرسیم به تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران. طبق روال برنامه دوباره با صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به بخشی از این تاریخ.
تا سال 1306 به دلیل وجود آزادی‌های نسبی در جامعه، اتحادیه‌های کارگری متعددی شکل گرفتند و به فعالیت در میان کارگران و مزدبگیران و دفاع از مطالبات آنها برخاستند. این اتحادیه‌ها خواهان به رسمیت شناختن و قانونی شدن حقوقی مانند 8 ساعت کار روزانه، حق اعتصاب، افزایش مرخصی، تعطیلی روز جمعه، پرداخت دستمزد دوران بیماری و مسائلی از این قبیل گردیدند. 6 روزنامه کارگری دموکراتیک که به طور متناوب منتشر می‌شدند در اون زمان، به رواج برنامه‌های آنها در جامعه و به بازتاب مطالبات کارگران و اتحادیه‌های کارگری کمک شایانی می نمودن.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 69 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 20 قانون کار میگه در صورتی که کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق یک کارگر از پذیرفتن او خودداری بکنه، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشه و اگه کارگر عذر موجه داشته باشه، حق داره که ظرف مدت 30 روز به هیئت تشخیص مراجعه بکنه. در اینجا ششمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com ارسال بکنین.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صبح شما بخیر شنوندگان محترم، خوش اومدید به این بخش خبری. دعوت میکنم که نخست به سرخط چند خبر مهم توجه کنید. ژاپن، ایالات متحده و کره جنوبی در نظر دارند درباره کره شمالی گفتگوهایی انجام دهند. در پی مرگ رهبر کره شمالی، دولت‌های منطقه بر آمادگی خود می‌افزایند. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین با صدور 2 قطعنامه دیگر موارد نقض حقوق بشر در سوریه و کره شمالی را نیز محکوم کرد. ایالات متحده ی آمریکا از مجاهدین خلق خواست طرح سازمان ملل را برای جابجایی بپذیرند. مقامات ایالات متحده همچنین به مجاهدین خلق نسبت به تهدید به مقاومت در برابر بستن اردوگاه اشرف هشدار دادند. ایالات متحده ی آمریکا از تهران خواست یک شهروند آمریکایی تبار آمریکایی ایرانی تبار را فوراً آزاد کند. اصغر فرهادی از داوران فستیوال بین‌المللی فیلم برلین معرفی شد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواهان تشکیل اتحادیه‌ای از کشورهای حوزه خلیج فارس شد. دولت عراق برای معاون رئیس جمهوری این کشور به اتهام‌های تروریستی حکم جلب صادر کرد. ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به مدت یک هفته از روز شنبه آغاز می‌شود. شورای هماهنگی راه سبز امید انتخابات مجلس را غیرقانونی خواند. دادستان کل ایران گفت چند نماینده مجلس در ارتباط با پرونده فساد بزرگ بانکی احضار شدند. اما واحد خدمات خبری اطلاعاتی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از این مجموعه های اونه، با کندوکاوی ژرف در نمایه‌هایی که مهمترین سازمان‌های مردم نهاد، مطبوعات و اندیشه سراها به دست دادند، جدولی از کارکرد 17 کشور مخاطب برنامه‌های خود را فراهم کرده که از ضرب خوردن دموکراسی در سال جاری میلادی خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا طاهری.
واحد اطلاعات بازوی پژوهشی گروه مطبوعاتی اکانومیست از سال جاری میلادی به عنوان سالی خاص و استثنایی در زمینه ثبات سیاسی یاد کرده که مشخصه آن بحران استقرازهای دولتی، رهبری ضعیف سیاسی در جهان سوم، دگرگونی و درگیری چشمگیر و تکان دهنده در خاورمیانه و شمال آفریقا و گسترش ناآرامی‌های اجتماعی در بخش عظیمی از سراسر جهان ماست. این واحد اطلاعاتی همزمان مشابهت‌های میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با کشورهای همسود با روسیه یافته است. از جمله فساد گسترده و لگام گسیخته، تسلط شمار کوچکی از نخبگان بر دارایی‌های کشور و فقر مدیریت‌های دولتی. نمایه واحد اطلاعات اکانومیست در زمینه دموکراسی یا مردم سالاری در سال جاری میلادی نیز نشان می‌دهد که این نوع نظام حکومتی در سراسر جهان در سال جاری میلادی زیر فشارهای شدید بوده است. نمره دموکراسی 48 کشور از 167 کشور مورد مطالعه پایین آمده است. در مقابل نمره دموکراسی 41 کشور بالا رفته و در 78 کشور دیگر ثابت مانده است. واحد خدمات خبری اطلاعاتی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با کندوکاو در مهمترین نمایه‌های جهانی جدولی از کارکرد 17 کشور از جمله ایران در سال جاری میلادی به دست داده است. برای نمونه در جدول مربوط به ایران می‌بینیم که از میان 96 کشور مورد مطالعه. در زمینه ی آزادی رسانه های گروهی، ایران 8 پله مانده به قعر جدول، یعنی در مرتبه 188 جای دارد، در حالی که عراق همسایه غربی ایران 38 پله بالاتر ایستاده است. در زمینه فساد، ایران از میان 183 کشور مقام 120 را داراست. این بار عراق 55 پله پایین تر از ایران جای گرفته است. و در زمینه آزادی اقتصادی نیز، ایران در میان 179 کشور مقامی بهتر از 171 نیافته است. در زمینه دموکراسی، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال گذشته در میان 167 کشور مکانی بهتر از 159 به دست نیاورده، در حالی که عراق در همین زمینه مقام 112 را به خود اختصاص داده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب این بخش خبری رو با یک گزارش اقتصادی پی می گیریم. قیمت دلار در تهران همچنان به رکورد شکنی ادامه میده. همزمان قیمت طلا و سکه هم در ایران افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
60 تومان افزایش قیمت طی تنها 48 ساعت. این ساده ترین توصیف از تغییرات قیمت دلار در بازار ارز تهران در دو روز اخیر است. ارزش پول رسمی ایالات متحده آمریکا در بازار تهران روز دوشنبه به رقم 1440 تومان رسید تا حتی خبرگزاری اصولگرای فارس هم با تیتر افسار دلار از دست همه خارج شده است وضعیت بازار ارز ایران را توصیف کند. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با رادیو فردا نگرانی های روانی بازار از وخیم تر شدن وضعیت کسب و کار در ایران را از دلایل مهم افزایش شدید قیمت دلار می داند.
حتما نگرانی روانی در این افزایش قیمت مؤثر بوده است، اما نگرانی روانی خود به خودی نیست، یعنی در حقیقت یک بیماری روانی نیست، بلکه در اثر برخورد نگاه و رویکرد بازیگران اقتصادی و سرمایه‌گذاران به سازوکار بازار و به ویژه خبرهایی که در مورد اقتصاد ایران پخش و منتشر میشه. در چند روز اخیر کره جنوبی موضع‌گیری بسیار روشنی کرده است در مورد تحریم‌های اقتصادی ایران. حالا کره جنوبی و کشورهای آسیایی که به لفظ نمی‌گفتند تحریمو، هرچند که در عمل کارهای موافق تحریم‌های بین‌المللی می‌کردند، امروز به لفظ هم میگن موضع‌گیری رسمی می‌کنن. خب این فضای کسب و کار رو در کشور دوچندان تیره می‌کنه و نگرانی‌های روانی رو به این دلیل به وجود اومده. وقتی این نگرانی‌ها به وجود بیاد، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در اقتصاد ملی سرمایه گذاری نمی کنه و برای حفظ و نگهداشت پولش به یک، به قول فرنگی ها، به یک ارزش های پناهگاهی رجوع می بره. این ارزش های پناهگاهی در کشور ما مثل ارز هستن که خب ارز خارج از کشوریه و سکه های قیمتی، سنگ های قیمتی مثل طلا که بازم خب این خارج کشور طلا در حال یک ارزشی داره. چون عرضه کافی نیست برای پاسخگویی به این افزایش فزاینده تقاضا برای ارز و سنگ‌های قیمتی مثل طلا، قیمتش هم بدیهی است بالاتر میره.
روز دوشنبه همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت سکه و طلا نیز در ایران افزایش یافت، آنچنان که محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتگو با خبرگزاری مهر صریحاً اعلام کرد که در چند روز گذشته تمام اقدامات بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه و طلا نتیجه برعکس داشته است. صبح دوشنبه بانک مرکزی ایران در تلاشی دیگر برای کاهش قیمت سکه تصمیم چند هفته پیشش در عرضه نامحدود سکه در بانک‌ها را لغو و خبر از پیشفروش سکه به مردم در بانک‌ها داد. آقای اسدی درباره عملکرد بانک مرکزی و نتیجه تصمیم‌های این نهاد اصلی کنترل کننده بازار ایران در روزهای اخیر اعتقاد دارد:
بسیاری نظرهای تحلیلی بران بود که بانک مرکزی قادر به چنین کاری نیست، چون به اندازه کافی نه ارز دارد نه سکه. بانک مرکزی حقیقت این است که این نیست که دو سیاست داره، یه روز سکه میخواد بفروشه یه روز سکه نمیخواد بفروشه. بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت این دو، یعنی ارز و سنگ‌های قیمتی مثل طلا و سکه حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
افزایش نرخ طلا و ارز در بازار تهران در حالی روی میدهد که در بازارهای جهانی روز دوشنبه هم قیمت طلا روند کاهشی داشت و هم دلار آمریکا تا حدودی ارزشش را در برابر یورو از دست داد.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود از افزایش و رکوردشکنی قیمت سکه طلا و ارز در بازارهای ایران که با این گزارش این بخش خبری هم به پایان میرسه. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک و یا وبسایت رادیو فردا سری بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.